أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. خب، در بحث تفکر جلسه گذشته توضیحی راجع به معنای لغوی و معانی اصطلاحی گفته شد که توجه به اون معنا و حقیقت به طور جد راهگشای بعضی از سوال‌های کلیدیه. گفتیم که ما در معانی اصطلاحی یکی از رهزن‌هامون اینه که یک اصطلاح مشهور بشه و همون اصطلاح رو همه جا به کار ببریم، که این گاهی وقتا اصلا مسئله اعتقادی درست میکنه. به عنوان نمونه، در شب گذشته گفتیم که رسول و نبی در قرآن به یک اصطلاح، در روایات به یک اصطلاح دیگر. این مسئله یه شبهه‌ای برای بعضی از دوستان درست کرد، مجبوریم یه مقدار توضیح بدیم. سوال این بود که آیا مثلا رسول و نبی که در روایات به کار برده شده معناش مخالف قرآنه؟ خب اگه مخالف قرآن باشه باید کنار گذاشته بشه. خود این بحث مخالفت با قرآن یک بحث بسیار مفصلیه که در مواردی که روایتی با قرآن به حسب ظاهر ناسازگار باشه، اون وقت باید چه کار کنیم؟ چرا بسیاری از روایاتی که ما بهشون اخذ میکنیم مخالف با قرآنه. مثلا قرآن میفهمد که احل لکم صید البحر و طعامه، صید دریایی و غذاهای دریایی بر شما حلال است. بعد روایت مثلا میفهمد که خرچنگ، مارماهی، ماهی بیفرز، امثال اینها حلال نیست. قرآن میگه همش حلاله، به بعد میگه همش حلال نیست. این بعد مشخص باشه که وقتی که گفته میشه روایتی که با قرآن سازگار نباشه باید کنار گذاشت یا به دیوار زد یا به اهلش واگذار کرد، منظور هر نوع مخالفتی نیست. این فقط همین مقدار روشن باشه که اگه تا یه مطلبی به ذهن یا به گوش رسید، آدم یه دفعه نیفته تو چاله، چون از همین فهمهای ناقص شبهات استفاده میکنن برای رهزنی. یا خب مگه خود روایت نگفته اگه چیزی با قرآن سازگار نبود کنار بگذار؟ مگه این آیه اینو نمیگه؟ خب مگه این روایت اینو نمیگه؟ خب بذار کنار دیگه. چند مدل ناسازگاری با قرآن وجود داره که بعضیش در بد و امر ناسازگاریه. وقتی آدم دقت بکنه میبینه ناسازگاری نیست، در حقیقت بیان حدود و قیود، بیان خصوصیات، بیان ویژگی ها، بیان صفاته که در برخی آیات اینا اشاره شده. بعد اون ویژگی ها در روایات تکمیل و تتمیم شده، به این معنا روایت میشه مفسر قرآن. بنابراین بعضی از روایات که به حسب ظاهر با قرآن سازگاری نداره، اما در حقیقت سازگاره، از اینا زیاد داریم. مثلا ظاهر قرآن میفهمد که ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. صفا و مروه جزء شعائر الهیه، پس هر کس حج و عمره رفت اشکالی ندارد، فلا جناح یعنی اشکال ندارد، گناهی نکرده، ایراد ندارد که صفا و مروه را طی کنه و بینشون طواف کنه. خب ظاهر قرآن میفهمد که سعی بین صفا و مروه اشکال نداره، گناه نداره. روایت میفهمد که سعی بین صفا یعنی چیه؟ مباهه، حد اکثرش دیگه. فلا جناح در مواردی به کار میره که یه اشکالی این وسط باشه. مثلا میفهمد که اگر زن و شوهری اختلاف داشتن، بعد اون خواست مهریش رو ببخشه، اشکالی ندارد که اون مهریه رو نپردازه اگر اون بخشید و امثال اینها. دیگه واجب نیست بخشیدن مهریه که یه جا فلا جناح علیه ما. یا مثلا وقتی که زن و شوهری با هم اختلاف داشتن، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، اگر که دیدید که اینا مراعات حدود خدا را نمی کند، فلا جناح علیه ما فی مفتدت به، در مهریه تصمیم دیگری بگیرن که حالا کار نداریم. یا مثلا نفهمد که اگر خانومی را کسی طلاق داد، سه بار طلاق داد، باز کسی حرام ابدی میشه، اگر کسی دیگه گرفت و اونم طلاق داد، فلا جناح علیهما ان یتراجعا، اشکالی ندارد که دوباره دیدن میتونن با هم زندگی کنن، برگردن زندگی کنن. یا مثلا فهمد که اگر که زن و شوهری از هم طلاق گرفتن و خواستن، به این نتیجه رسیدن که بچه کوچیکی داشتن، کس دیگه شیر بده، و این اردتون فَإِنْ اَرَادَ فِصَالًا اَنْ تَرَازٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْزَوْا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. چه خواستید مادر شیر بده، چه خواستید یک کس دیگه شیر بده، اشکالی ندارد. بعد از اینکه خب پس این ظاهر آیه لا جناح یعنی اشکالی ندارد، فکر نکنین مشکلیه. این در مواردیه که فرد مرتکب اون کار رو قبیح میدونه، بعد میگه حالا اشکال نداره، این مباحه، ایراد نداره. بعد مثلا کسی که حج و عمره رفت، فلا جناح علیه ان یطوف بهما، صفا و مروه را طواف کند، اشکالی ندارد. خب ظاهر قرآن چی میگه به شما؟ که این گناه نیست. اما روایت میگه که این واجب است. موارد دیگه فراوان داریم. این یک دسته از چیزی که ما به حسب ظاهر فکر کنیم ناسازگاریه. یه دسته دیگه ای که ما ممکنه به نظرمون ناسازگاری برسه، اونجاهایی که روایت داره معنای باطنی از ظاهر میگه که اون معنا اصلا به ذهن و به عقل ما نمیرسه و هر کار بکنیم ظاهر آیه اون معنا رو به ما نمیفهمونه. مثلا میفهمد که عدد ماه ها 12 تاست و 4 تا از این ماه ها ماه حرامن. بعد حضرت مثلا میفهمن که این ماه ها منظور ائمه 12 گانه هستن و 4 تای حرام هم 4 تایی هستن که اسمشون علیه. حالا آدم هی بخواد این آیات رو دستکاری کنه ببین از کجاش همچی مطلبی در میاد. بسیاری از موارد تفسیری این طوریه که فرد اگر که گمان کنه که من الان این با ظاهر قرآن نمیسازد بخواد کنار بذاره، باید همه روایات این دست را که روایات تفسیری هم کنار بگذاره. پس باید این حدود و سقوطش مشخص باشه. همیشه اشکال از همین نیمچه دانی، یکی میدونه، دوتا نمیدونه، 5 تا میدونه، 8 تا نمیدونه، اینجا ها اشکال ایجاد میشه. یه چیزی به گوشش خورده آدم، بخشی از مطلب را میداند، بخشی را نمیداند. اینم تو پرانتز گفتیم دیگه، ولی مهمه، چون خصوصا متاسفانه امروز که گسترش همین رسانه ها اتفاق افتاده، رسانه ها یک کاری کرده با مردم و اون اینه که احساس کاذب دانایی میده. چون گسترش عرضی اطلاعات میده، همه چی به گوش همه میخوره. قبلا کسی مثلا تو حرفه خودش یه چیزایی چون پیگیری کرده بود و به دست می آورد اطلاعاتی، حول و حوش علاقه و استعداد و اون کارهایی که خودش داشت، حالا چه در زمینه شغلی چه در زمینه علاقه هاش. طرف مثلا به نقاشی علاقه داشت و مطالعه میکرد، مطلب پیدا میکرد، مطلب میشنید، اطلاعاتی پیدا میکرد. الان همه کس در مورد همه چیز اطلاعات به ذهنشون میرسه و این خودش یکی از مواردی که یک جهل عمیق درست میکنه. اطلاعات سطحی، بعد آدم احساس دانایی میکنه، در حالی که اطلاعاتی که بخشی اطلاعات برسه بخشی نرسه، این از جهل بالقول المطلق خیلی وقتا ضررش بیشتره. چون فرد وقتی که جاهله، قضاوتی و نظری در ذهنش نیامده، ولی وقتی که احساس میکنه که مطلب را میداند، بعد اونجا قضاوت، نظر، اینها تو ذهنش شکل گرفته. یعنی رسانه ها افراد را از جاهل به جهل مرکب تبدیل کردن، به جهل بسیط تبدیل کردن به جاهل به جهل مرکب. اون وقت نمیدونست و میفهمید که نمیدونه، حالا نمیدونه و فکر میکنه که میداند. این آفت بزرگیه که تو فضای هر از هر دری سخنی این آفت را ایجاد میکنه. راجع به همه چی بشینه آدم صحبت کنه، بشنوه، بخونه، بدون آغاز، بدون انجام، بدون یک مبنای مشخص، همینجور اسمس میاد دیگه، اون پیام میاد. مثلا حالا لازمه است حتما پیام ها منفی باشه ها، مثلا فلان آقا اینو فرموده، فلان عالم اینو گفته، حدود ثغور مشخص نیست. علاوه بر این که وقتی که آدم از یک محل بی سند و بی منبع اطلاعاتش رو به دست میاره، معلوم نیست دیگه چقدر از آنچه میداند اصلا درسته، ریشه داره، دیگه اصلا معلوم نیست صحتش. چون یه وقتی اینو بگم بد نیست، یه وقتی یه بنده خدایی که اسیر دست شیطانان بود، یه سری اطلاعاتی را از یکی از همین چیزا شبکه‌های اجتماعی آورده بود که این آره ببین این مشکلات تو مثلا دین هست. بعد مثلا روایت آورده بود و آیه نقل کرده بود خیلی، بعد هم میگفت ببین اینا همش سند داره، کافی جلد فلان صفحه فلان. بعد من اونجا گفتم که خب کار نداره، همین الان 10 مطلب نقل کرده با سند و مدرک دیگه، بریم ببینیم هست توش آدرسایی که داده یا نیست. از این 10 که با سند و مدرک بود، با صفحه ها، فلان کتاب جلد فلان صفحه فلان، از اینا خیلی رایجه، از این کارا تو آدمای به ظاهر با تقواش رایجه، چه رسد به بیدینای بی تقواش. از این 10 حالا یادم نیست، ولی یادم که بیش از نصفشون اصلا همچی چیزی وجود نداشت تو اون صفحه، همچی روایتی تو اون باب. بازم برای که آدم یه مقدار راه بیاد بگه خواهد چاپا فرق میکنه، صفحه های قبل صفحه های بعد، بیایم اون عباراتش رو سرچ کنیم ببینیم تو نرم افزار هم چه حدیثی تو، بعضیش که اصلا نبود. اونایی که بود چیکار کرده بودن؟ اونایی که بود تحریف معنایی کرده بود. کافیه که شما یک روایت رو قطعش رو بگین، بخشی از روایت رو بگین، بخشش رو عرضه نکنید. این میشه کتمان دیگه، کتمان برادر کذبه، چون همون دستاوردی که آدم با دروغ میخواد به دست بیاره که چیه؟ تحریف واقعیت، با کتمان به دست میاره دیگه. به هر صورت اینو باید آدم مراقب باشه. البته الان خیلی باب شده که یه روایتی فرد پیدا میکنه، یه آیه این با اون ناسازگاره، نه حساب و کتاب داره دیگه. بگذاریم. پس نکته اول که به این معنا باید توجه بکنیم که وقتی اصطلاح میگیم، اصطلاح علوم با هم متفاوته. و اما اون اصطلاحی از رسول و نبی که در قرآن آمده، معنای نبی انبیاء دارای رسالت از جانب خدا که بهشون وحی میشه که وجود مبارکشون طبق عدد روایت 124 هزار نفره. این یک. میخوام ببینید نظر قرآن چیه در این اصطلاح. رسول به معنای لغویشه در قرآن، هم به فرشته گفته میشه، هم به شیطان، هم به انسان، هم به باد، هر موجودی که تو این عالم رسالتی را داره انجام میده بهش رسول گفته میشه. بنابراین رسول دو مدل در قرآن، رسول تکوینی و رسولهای تشریعی. رسولهای تکوینی همه این نظام، رسول تشریعی اونایی که رسالتی را در جهت هدایت یا زلالت دارن ایفا میکنن، بعد میشه رسولان که رسالتشون در جهت هدایت، شامل ملائک، جنهایی که در حیطه ملائکن و انسانهای که رسالت هدایت جامعه رو دارن. اونایی هم که مأموریت اضلال دارن میشن شیاطین دیگه. بعد میایم تو این دسته انسانها، رسولان انسانی دو مدلن، یا پیغمبر هستن یا نه، یعنی رسالت هدایت انذار فقط شامل انبیا نیست. هر کسی که برای هدایت جامعه تلاش کنه اون میشه رسول خدا. حالا اینایی که رسول خدا هستن بعضیشون منصب الهی دارند، بعضیشون ندارند. اونایی که ندارن میشن علمای ربانی، اینا همه رسول خدا. الذین یبلغون رسالات الله، رسالت خدا رو دارن و این رسالت الهی را میرسانند به نفوس. به همین خاطره که خداوند بفهمد که روز قیامت به همین علمای ربانی با عنوان رسول احتجاج میکنه. بفهمد که وقتی که جهنمی ها رو حاضر میکنن، قالو الم یعتکم رسولون منکم، مگه رسولانی از خودتون نیمدن پیش شما؟ خب اگر که مقصود از رسول این 313 نفر باشن، میتونن با ضرس قاطع بگن نخیر نیومدن پیش ما. این رسول که اونا پیش افراد نمیان، افرادن که میرن پیش پیغمبر. اصلا رسولان در کجا مبعوث میشن؟ در مراکز اصلی. تو هر اصلا رسالت رسول به این نیستش که همه دهات و شهرها و بخشها و روستاها و اینا رو بره. پیغمبر تو چند تا شهر وارد شدن؟ یه مکه، یه مدینه، یه طائف، تمام. جای دیگه نرفتن که. حضرت عیسی مگه کجا رفتن؟ بقیه رو کی میره؟ کیا میرن؟ رسول این انبیا، فرستاده های اینها. اینا رسولن، رسولان الهی هستن که به واسطه اون انبیا میرن سراغ مردم. اینا علمای ربانی هستن که توی این وادی در سوره یاسین ازشون ذکر شده دیگه، که میفهمد که از ارسلنا الیه مسنین، ارسلنا به اون مردم دو تا از این رسولان خودمون رو فرستادیم. وضرب لهم مثلا اصحاب القریه از جا اهل مرسلون، مرسل و رسولان خداوند رفتن اونجا، مرسلشون خداست، در حالی که در روایت داره که اینا هیچ کدومشون پیغمبر نبودن. از ارسلنا الیه مثنین فکذبوهما، دو تا مرسل ما رفتن اونا رو چیکار کردن؟ تکذیب کردن. اینا دو تا عالم ربانی بودن، نمایندگان حضرت عیسی، شاگردان حضرت عیسی بودن که فرستادن. از شاگردان حضرت عیسی، مثل آقا رسول اکرم که مثلا به شهر فلان مثلا عثمان ابن مزعون را فرستادن، از اینا خدا به عنوان مرسل یاد کرده. بعد نفر سومشون البته کی بود؟ معصوم بود، وصی حضرت عیسی جناب شمعون صفا بود. از ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما، اینا دو تا عالم ربانی معمولی بودن، به غیر معصوم، غیر مرسل به اصطلاح خاص. فعززنا بسالسن فقالوا انا الیکم مرسلون، به تأکید هم داره روی اینا قرآن که بگه اینا مرسل بودن. بعد اونا گفتن که ما انتم الا بشر مثلنا، باز دوباره اونا میگن به خدا قسم که خدا میدونه که ما مرسلیم. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. بعد باز دوباره اون جناب حبیب نجار میاد میگه یا قوم اتبعوا المرسلین، اینا مرسلن، از جانب خدا رسالت دارن. پس اینی که خداوند میگه الم یأتکم رسول، بعضی از رسول اینجوری هن، وگرنه پیغمبر همه 124 هزار پیغمبر جمع کنین ببینین سراغ کیا رفته باشن، پیغمبر رفته باشه سراغ اونا به 20 میلیون نفر شاید نرسن، 50 میلیون نرسن، کسایی که رسول به معنای این 313 نفر رفتن پیششون. تجربه فرمودین الم یأتکم رسول، یعنی پیغمبر آمده پیش شما، اونم پیغمبر با رسالت، یعنی از اون 313 نفر طبق اصطلاح روایی هر کدومشون اگر سراغ 1000 نفر رفته باشن میشن 300 هزار نفر، سراغ 10 هزار نفر رفته باشن میشن 3 میلیون نفر. ولی قرآن میفهمد تمام مردم صحنه محشر پاسخشون به این سوال مثبته، چرا رسول آمدن. الم یأتکم، نمیفهمد الم مثلا آیا خبر رسول بهتون نرسید، آیا پیام پیامبران نرسید، نه میگه خود رسول آمدن پیش شما، یعنی یا مستقیم به صورت فیزیکی آمدن یا بالاخره حرفشون پیامشون اینا رسید. به هر صورت این اصطلاح قرآن به این معناست، پس رسول آن که رسالت الهی دارد یا نصب من عند الله دارد که میشه معصوم، یا نصب من عند الله ندارد که میشه رسولان غیر معصوم، علمای ربانی. که وقتی میفهمد الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، همه میگن قالوا بلا، بلا آمد. بعد اون وقت که این یه دسته، اونایی که نسب الهی دارن خودشون دو دستن، یا پیغمبر و نبوت، هم پیغمبر نبوت دارن یا نه. اونایی که نبوت دارند میشن کیا؟ همین انبیا، تمام انبیا رسول هم هستن. اما رسولانی داریم که اینا پیغمبر هم نیستن، رسول از جانب خداست، نسب الهی داره، عصمت داره و نبی هم نیست، اینا میشن اولیاء معصوم، اهل البیت علیهم السلام. این که رسول اکرم اینقدر به این روایت رو تکرار کردن که ای علی تو مثل منی، الا اینکه تو وصی هستی، نبی نیستی، به خاطر اینکه اوصیای قبلی نبی میشدن ولی با ختم نبوت وصایت رسالت اینا باقیه، رسالت تمام نمیشه، نبوت تمام میشه. این که دین رو هی بگه بازه، هنوز درس ها تمام نشده، مطلب بعدی آمد، حکم بعدی آمد، حکم بعدی آمد، منتظر وحیم، این تمام شد، ولی رسالت تحقق، انذار، اجرا، اینها که تمام نمیشه که. خود پیامبر که هر ساعت و هر لحظه بهشون وحی نمیشد که کارشون فقط ابلاغ وحی باشه، کل وحی که بر پیغمبر نازل شد شما بگون 300 جلسه بوده، میشه 300، میشه 1 سال، بقیه 22 سال دیگر چه کار کردن؟ همون کاری که اوصیا کردن، رسالت تحقق دین، تعلیم، آموزش، تبلیغ، تحقق و دستگیری ظاهری و باطنی. اینو چون گفتم و برای بعضی از دوستان چیز شد خواستم یه توضیح بیشتر بدم. ولی در روایت عنوان رسول یک عنوان خاصه، نبی روایت و قرآن یکیه، همون 124,000 تان. ولی در بین انبیا یه سری از انبیا هستن که اینها اون ویژگی بالاتری دارن از حیث روحی روانی، اسم اونها را گذاشته رسول، یعنی رسول اصطلاح خاصه. به عبارت دیگه رسولان در قرآن همه پیغمبرن، بعد این رسول به معنای چی؟ عام میشن، همه رسولان میشن نبی. بعد این انبیا که 124,000 تا هن، بینشون 313 نفر فرد شاخص برجسته داره، اون میشه رسول به معنای خاص. مثل اسلام، اسلام یک معنای عام داره، یعنی همون که شهادتین گفت و به حد اقلها متلبس شد، این میشه مسلمان. یک اسلام به معنای خاص داریم که رسول اکرم میفهمد و انا اول المسلمین، من مسلمانم، این به معنای اون مراحل عالی اسلامه که تسلیم محض خدا بودنه. پس تا یک کلمه یه جایی آدم دید به این معنا نیستش که همه جا تسری بده. یه مطلب دیگه عرض کنم، چون این بحث رسول و نبی مهمه، یک اثری داره که چون بهش دقت نشده یک معضل تاریخی ایجاد شده، و اون معضل تاریخی اینجاست که ناخودآگاه رسول رو هر جا دیدن تو قرآن گفتن این پیغمبرانه دیگه، اونم همون 313 تا. بعد یک آیه‌ای که حل و فصل یک سوال اساسی میکنه و اون این که چرا اسم ائمه در قرآن نیامده، این آیه پایمال شده به خاطر همین عدم توجه به این اصطلاح. حالا بعدن رفقا اینو تو تفاسیر نگاه کنن. این که چرا اسم اهل بیت در قرآن نیامده کاری نداریم، فقط میخوام این آیه رو یک گزارش خیلی اولیه، چون آیهش 7-8-10 جلسه بحث میخواد. قرآن فهمد که خداوند بنا ندارد که جامعه رو رها کنه، هر کی هر کار خواست بکنه و حق از باطل مشخص نشه. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، خداوند اینجوری نیستش که مردم رو رها کنه، مؤمنین را، بر همین شیوه و روشی که الان هستین. حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا اینکه خوبها را از بدها جدا کنه، یعنی خدا ولتون نمیکنه تا اینکه خبیث را از طیب، خوب را از بد، پاک را از ناپاک مشخص کند. یمیز هم هست، یمیز با عبارت کلمه‌اش یعنی یک مشخص شدن خیلی خیلی روشن، یعنی از 10 کیلومتری معلوم بشه، این میشه میز. میز یعنی اون مشخص کردنی که کاملا مرزها روشن باشه. ببینید شما وقتی که تو طیف نور میاد و مثلا به یک منشوری بگذره، اون لبای مرز مثلا رنگ میخواد عوض بشه، این رنگه به اون رنگ دیگه متمایل میشه، خیلی خطکش صاف نمیتونین بذارین، خیلی وقتا اینطوریه. میز یعنی یک طوری مشخص بشه که کاملا بگن این اون طرفه، اینم این طرف، جداسازی قطعی بکنن. آیه این آیه 179 سوره آل عمرانه. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، یه وقتی میفهمد که ما یذر الله، خداوند یذر رو یعنی رها کرد، خدا رها نمی کند تا این کار را بکند. وقتی که میگه ما کان الله، خداوند اونی نیست که چنین کند، داره یک سنتی را میگه، نه اینکه صرفا یه فعل حق تعالی، این اصلا سنت خدا بر این جاری شده، تخلف بردار نیست، قطعیه، حتمیه. ما کان الله، خدا چنین نبوده است که لیذر المؤمنین، تا رها کند مسلمان ها را، علی ما انتم علیه، بر همین چیزی که الان شما هستید. خب رها نمی کنه تا چه کار کنه؟ میگه خدا اصلا رها نمی کند، حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا اینکه خوب را از بد، خبیث را از طیب، پاک را از ناپاک جدا کنه. سریع سوال برای آدم پیش میاد، خدا چجوری میخواد جدا کنه؟ الان ما اینجا نشستیم، خداوند میفهمد که روش من این است که حتما تو این جمع خوبا را از بدها جدا میکنم. سنت هم هست، وقتی که سنت شد یعنی یک قضیه در یک واقعه نیست که بگه این مال صدر اسلام فقط بوده، قبل از جنگ بدر بوده، فقط مربوط به مسلمانای مکه بوده، فقط زمان نزول را در بر میگیره. همیشه اینجوریه. میگه پس این آیه مال امروز ما هم هست. خدا حتما جدا سازی می، بدون جدا سازی ول نمی کنه. سوال، این جدا سازی برای کی؟ برای خودش؟ برای پیغمبر؟ اینا که روشنه، خودش و پیغمبر، اولیا، که اینا علم به باطن دارن. پس این یعنی چی؟ جدا سازی در سطح عموم، همه بفهمن. تا بخواد بگه که خداوند اونیه که خوبان را از بدها تابلو میکنه تا همه عالم و آدم، عوام و خواص بفهمن، سریع سوال پیش بیاد، این چجوری؟ چجوری خدا میخواد خوب و بد را جدا کنه؟ نکنه میخواد اسم بگه؟ راهش اینه دیگه، بخواد بگه تو این جمع کیا خوبن کیا بدن، بعد از قید یه سری اسم بگه. میگه اصلا و ما کان، ادامشه، میگه اسم نمیدم، و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، و روش خدا هم این نیست که این جدا سازی را با اینکه هی علم غیب به شما بدهد انجام بده، بگه اینا خوبن، من به علم غیب احاطه دارم دیگه، میگم اینا خوبن اینا بدن. میگه اصلا روش خدا این نیست که مشخص سازی فردی بکنه، این خوبه این خوبه، اینا خوبن اینا هم بدن. خب چه جوری میخواد این کار رو بکنه؟ این لیست افراد خوب، پاک و ناپاک، خبیث و طیب رو دادن نه ممکن است نه خدا میکنه. خب الان این جامعه مردن، 50 سال بعد دوباره باز باید لیست بده دیگه، دائم هی باید لیست عوض کنه. ضمن این که این لیست ها ثابت نیست، من آدم خبیثی هم بعدن توبه میکنم دیگه، اگه لیست بده من مارک خبیث خورد رو پیشانیم دیگه، اینکه معقول نیست. پس و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، سوال جدیتر میشه، پس چجوری خدا میخواد برای من روشن کنه کیا خوبن کیا بدن؟ برای من میخواد روشن کنه، برای خودش که روشنه که میخواد برای جامعه مشخص کند، والا معنا نداره بگیم برای خودش مشخص کنه یا برای پیغمبرش مشخص کنه. پس چجوری؟ میگه لیست نمیدیم، از غیب آگاه نمی کنیم. ولکن الله یجتبی من رسولهی من یشا. الله اکبر، چقدر روشن. حالا بعد ببینید مفسرین ذیل این آیه چی گفته. خداوند کسانی را از رسولش اجتبا و انتخاب و گزینش می کند تا اینا شاخص خوب و بد بشن. ولکن الله، میگه خدا از اون طریق گزینش نمی کنه خوب و بدها را، مشخص نمی کنه. خدا یک کسانی را شاخص می کنه، انتخاب می کنه، تابلو می کنه، در معرض قرار میده که مردم با واکنششون نسبت به اینا معلوم بشه خبیثن یا طیب. ولکن الله یجتبی. اجتبا یعنی به جبوت و به عظمت انتخاب کردنه. اگر خدا کسی را انتخاب کنه یعنی این فرد معصومه، چون در انتخاب حق تعالی خبیث و شیطان و امور منفی خلل وارد نمی کنه. دو، اینا طبق مشیت بالغه الهی انتخاب شدن، یعنی ویژگی های خاص دارن. من یشا از این من یشا از بین کیان؟ از بین رسولن. یعنی اینا ویژگی های خاصی دارن، بین رسول تازه اینا گلای سرسبدن. بعد ولکن الله یجتبی من رسولهی، یعنی چیه؟ کیان اینا؟ رسالت، هدایت و انذار و دستگیری و ارشاد و نجات جامعه رو دارن. پس چی شد؟ میگه من لیست غیبی نمیدم، اما برای جداسازی خبیث از طیب، یک، کسانی را برمیگزینم که معصومند. دو، رسالت دستگیری و هدایت جامعه را دارند. سه، دیگه چی؟ از بین رسول ممتازینشون هستند، به مشیت بالغ من انتخاب میشن. پنج، اینها چه کار میکنن؟ شاخص جداسازی حق از باطل در افرادن، به طوری که وجود این آدم حق از باطل تو جامعه نشون میده. چیز عجیبیه. یعنی چی؟ یعنی واکنش مردم نسبت به اینها، پذیرششون یا عدم پذیرششون، قبولشون یا نکولشون، محبتشون یا نفرتشون. میگه انتخاب کردم دیگه. در کجا آمده؟ میگه خدا جامعه را. حالا این خبیث و طیب منظور کیه؟ اگه گفتین که خبیث و طیب مؤمن است از منافق، چون مخاطب آیه کل مردم نیستن. فرمود ما کان الله لیذر المؤمنین، مؤمنین بینشون خبیث و طیب وجود داره، نه ما کان الله لیذر الناس، خدا مردم را رها نمی کنه تا خبیث و طیب را جدا کنه. این یک قربال دیگه ایه غیر از قربال عمومی همه مردم. قربال عمومی همه مردم هم خدا کرده با کی؟ با انبیا. چون همه مشرکین و همه مؤمنین میگن ما خدا را قبول داریم. مشرکین که نمیگن ما خدا را قبول نداریم. الان نگاه نکن یه دادم احمق هن، اینا میگن کلن خدا را قبول نداریم. خدا یک چیز فطری بدیهیه، ابده بدیهیاته. قبلا گفتیم دیگه، همونقدر نفی خدا احمقانه است که کسی بگه این ساختمون خودش درست شده. خدا نشانه جنونه. الان جنون بیشتر شده، قدیم کمتر بود. بعد مشرکین میگفتن که ما خدا را قبول داریم، ما به صلاح میگیم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من رب السم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله قل من رب السماوات السبع والارض ومن فيهن سيقولون لله. خدا هست، واجب هست، خالق هست، رب الارباب هست، ملکوت به دستش هست، همه اینا رو قبول داشتن. مشرکین نمیگفتن خدا که نیست، نفی نمیکردن. عموم مردم را با کی خداوند قربال گذاشت، قربال کرد؟ با کی مردم مؤمن و مشرک و کافر شدن؟ با انبیا. این قربال ناسه. میان یه پله دقیق تر، حالا اونایی که از ناس آمدن تو فضای مؤمنین، میگه این تمام نیست که مردم شدن مؤمن و مشرک بعد تمام باشه، چون تو همین مؤمنین به حسب ظاهر مؤمن منافقینی وجود داره بدتر از کافر. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در پایین ترین درجه آتشن. خب معنا نداره یک کافری را از مؤمن جدا بکنه، شاخص بده، مثل روز روشن دیگه، خبیث و طیبا کیان، مؤمنا و مشرکا. میان تو خود جامعه میگه جامعه شما را هم رها نمی کنم. ما کان الله لیذر المؤمنین، خدا مؤمنین رو ول نمی کنه، رها نمی کنه، نه لیذر الناس. خبیث و طیب در بین مؤمنین وجود دارن. خبیث در مؤمنین یعنی به ظاهر مؤمنه، به باطن منافق، یعنی منافقی که به ظاهر مؤمنه به باطن کافره. طیبش کیه؟ اونی که ظاهر و باطنش مؤمنه. خب پس مخاطب جامعه ایمانی و مسلمان ها. این تمام. بعد جامعه مؤمن را میخواد دو دسته کنه، اونم که همه بفهمن. درست شد؟ حالا سوال، جامعه مؤمن را با چی میتونه دو دسته کنه همه بفهمن؟ میگه با رسول. اگر منظور از این رسول انبیا باشن، آیه قطعا غلط میشه. چرا؟ چون منافقین اظهار ارادتشون به انبیا و به پیغمبر از مؤمنین خیلی وقتا بیشتر بوده، به حسب ظاهر خیلی مراعات میکردن. خداوند فهمد گاهی وقتا ظهور و بروز رفتارهای اسلامیشون از مثل توه، از تو هم بیشتر. اینکه با پیغمبر نمیشه منافق را چیز کرد، چون اگر مقصود یک جاهای مخالفت با پیغمبر باشه، خود مؤمنین هم خیلی وقتا مخالفت میکردن، ضعف داشتن، که همه که مؤمن خالص خلصی نبودن. که ابو لبابه آمد پیغمبر یک سری رو گفت، اونم رفت به کف دست کفار گذاشت، بعدم توبه کرد. مردم که جز تعداد انگشت شمار کسایی نبودن که واقعا گوش به فرمان پیغمبر باشن، کم بودن. اگر مقصود پس مخالفت باشه، همه مسلمان هایی که عصیان میکردن میشن خبیث، جز معصومین باید بگیم همه خبیث. اگر مقصود مخالفته که بگن، به زبان بگن، این که در عمل بود، به زبان اظهار براءت کنن یا اظهار مثلا بی‌اعتنایی کنن، این که هیچ کس نمی کرد. پس پیغمبر شاخصی برای جداسازی مؤمن از منافق نیست. اگر به حسب احترام ظاهری باشه، هم مؤمن احترام میذاشت به حسب ظاهر، هم منافق. بلکه خیلی وقتا منافقین احترام و حرمت بیشتری میذاشتن. و ازا جاؤوک حیوک بما لم یحیک به الله، میان پیشتون چه احترامی میگن. سوره منافقون نقل کرده دیگه، یا اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انک لرسول الله، یا رسول الله فدای شما بشم، سلول سلول من میگه فدای تو بشم. این ترجمه این آیه به زبان عرفی بازاری اینه، میگه منافق اینجوری میگه، خون تو وجودم، خون قلبم، خون تو رگهام، هدیه به تو. پس اگر به حسب ظاهر باشه، همه اظهار محبت میکنن به پیغمبر، مؤمن و کافر، مؤمن و منافق. کافره که به پیغمبر گردن کشی میکنه. و اگرم به حسب مخالفت هایی باشه که هم مؤمن مخالفت میکنه، هم منافق. خیلی وقتا منافقین ظهور و بروز اسلامشون از بقیه بیشتر دیگه، مثل ریاکار. ریاکار چجوریه؟ ریا درجه از نفاق دیگه. حالا منافق ریاکار زب در ده کن، شما زب در ست کن، دائم داره سلام و صلوات و دعا و ذکر و وضو و رد مهر و اینا داره ارائه میده دیگه. ترجمه فهمیدین؟ پس پیامبر شاخصی برای جداسازی مؤمن از منافق اصلا نمیتونه باشه، کما اینکه خود خداوند به پیامبر میفهمن تو خودت هم نمیشناسی منافقین را. ما این که آگاه میکنیم، یعنی اگر فقط به حسب ظاهر بود میفهمن ولا تعرفنهم فی لحن القول. حالا این چجوریه پیامبر اینا رو میشناسن؟ اول میگه نمیشناسی، بعد به حسب ظاهر، بعد میفهمد از لحن گفتارشون میفهمی که اینا منافقن. این پیغمبره که میفهمه، اما خدا میگه من منافق را حتما جدا میکنم. با کی؟ با رسولان. پس پیامبر اکرم شاخص جداسازی نیست. رسولان اگر منظور ملائکه باشه که اصلا نیستن، چون وقتی که کسی میگه من ایمان دارم یعنی ایمان به خدا و پیغمبر و ملائک و همه رسول و انبیا و کتب دارم دیگه، از این شرط اسلام دیگه. انبیا قبلی هم که به طریق اولا نیستن، چون کسی که به پیغمبر ایمان داشت یعنی میگه ما به همه انبیا ایمان داریم، پس این رسول نمیتونن انبیا باشن. اگر باشن غرض آیه تأمین نمیشه. میگه خود فرد رسول شاخص جداسازیه، نه حرفای رسول. نمیفهمد ولکن الله انزل الیکم مثلا احکاما معارفا حکما. پس کسایی که عمل بکنن خبیث نیستن، کسایی که عمل نکنن خبیثن. ملاک حرف رسول نیست. اون چیزی که خدا میفهمد شاخص جداسازی نفس این رسوله، درست شد؟ و این رسول هم رسول اکرم و سایر انبیاء عظام نیستن. پس رسولانی که رسالت هدایت دارند معصومن، منصوب من عند اللهن و برتر از رسول، گل سرسبد رسولن، و در این حال پیغمبر هم نیستن. اینا رو خدا گذاشته تا خوب رو از بد جدا کنه، خبیث رو از طیب جدا کنه. بعد پشترش میفهمد که فآمنوا بالله و رسله، به خدا و این رسول ایمان بیارید. توجه فهمیدین چی شد؟ ولی چون ذهنیت مفسرین این بوده که این اصطلاح رسول یعنی همون 313 پیغمبر خاص، هی رفتن این آیه رو خواستن بگن خب انبیا یک چیزایی را آوردن، کسایی که عمل نکرده باشن خبیثن. این سری را در وجود امیرالمؤمنین این آیه بیان میکنه. خود حضرت هم اینو میفرمان. و اصلا وجود امیرالمؤمنین، شخصیت این شخص طوری خلق شده که منافق در مقابل پیغمبر میتونه فیلم بازی کنه، یک لبخندی زورکی الکی بگه، ولی اصلا یه طوریه با این فرد که مواجه میشه اخماش میره تو هم، نمیتونه تحملش کنه. این خود امیرالمومن میفهمه این سریه که پیغمبر از قضاء حتمی الهی آگاه بود و من را به این سر آگاه کرد. و ذالک قضا فانقضا علی لسان النبی الامی یا علی لا یبغضک الا لا یحبک الا مؤمن و لا یبغضک الا منافق. مثلا این چیزه نمیشه خودش نمیتونه کنترل کنه که این بپوشونه، این نفاقش اینجا کار نمیکنه، چون از پیغمبرم خوشش نمیاد، ولی با پیغمبر که مواجه میشه قربونم نوکرم اینا میگه. و به این شخصیت که میرسه اصلا این شاکله، این شخصیتی طوری این فارق حق و باطل شده، اصلا یکی از القاب امیرالمومنین فاروقه که اون دزدیدنش گذاشتن ولی دوباره، که اصلا منافقی که بهش میرسه حالش گرفته میشه، اخماش میره تو هم. اتفاقا تو سوره معارج هم اشاره به این معنا هست که وقتی که نمیتونستن تحمل کنن، خصوص این شخص رو نمیتونستن، یک نفرت عجیبی داشته ازش، که خود عزت میفهمد تو همین خطبه که خوندم حضرت فرمودند که من اگر دنیا را اگر لو ضربت خیشوم المؤمن به سیفی هازا علا ما ابغزنی ما ابغزنی، اگر دماغ یک مسلمان مؤمن را با این شمشیرم بزنم که از من بدش بیاد، محال از من بدش بیاد. اگر همه دنیا را بریزم به پای منافق علا ما احبنی ما احبنی، که من را یکم دوست داشته باشه، از نمیتونه دوست داشته باشه، میفهمه این یک سریه در وجود من. و ذالک قضا، این قضا الهی است. فن قضا علی لسان النبی الامی، که حضرت فرمود یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. تو صحنه قدیر هم برای همین داشتن آتیش میگرفتن، اونایی که اینقدر به پیغمبر احترام میگذاشتن، تا دیگه فهمیدن قدیر داره محقق میشه، به هم دیگه که دست که میدادن میگفتن اهرقلیه اهرقلیه، همین مد شده بود. این پادشاهیه، ارثیه، مثل هرقله. که خدا مداخله کرده، وگرنه به هم می‌زدن صحنه رو دیگه، اعصابشون نمی‌کشید دیگه این صحنه رو تحمل کنن، نمی‌تونه. که تو همون صحنه هم یه نفرشون آمد اصلا علنا گفت دیگه، گفتش که آقا شما این حرفا رو که می‌زنی از خودت میگی از خدا میگی؟ گفت از خدا میگم. گفت اگه اینجوری من به همون خدات بگو، یک مسلمونی که تا دیروز در رکاب پیغمبر میجنگیده، قربون صدقه پیغمبر میرفته، بلافاصله بعد از نصب امیرالمومنین گفت اگه اینه بگو یک سنگی از آسمون بیاد، من دیگه تعامل اسلام تو رو ندارم. یک سنگی هم آمد زد و از بین رفت. ولکن الله یجتبی من رسولهی، شاخص شد امیرالمومنین. چون همه که با قدیر آشنا بودن، که کسی که نمیدونست، که کسی که جاهل نبود که بگه من نمیدونستم، اما این شخصیت دو تا طایفه درست کرد، اونایی که بهش وفادار بودن و اونایی که نمیتونستن تحملش کنن. و در طول تاریخ این رگ رگ آب شیرین و آب شور تا روز قیامت به واسطه این شاخص عظیم ادامه پیدا کرد. البته ناگفته نماند، این مال کسیه که بفهمه. اگه کسی اطلاعات غلط بهش رسیده باشه و شخصیت امیرالمومنین را درک نکرده باشه، اون جاهله. این خبیث و طیب بعد العلم، نه قبل العلم. قبل از علم که کسی آدم نمیدونه این کیه اون کیه. الان به یک چینی بگین علی خوبه یا بده، میگه چه نوع علیش، خوردنیه پوشیدنیه چیه. بعد از این که علی را شناخت، اگر محبت، گرایش، اطاعت، حرمت، عشق، علاقه، ولایتش را نپذیرفت، نوع واکنشش به این شخص شاخص جداسازی خبیث از طیبه. والحمد لله رب العالمين.